بسم الله الرحمن الرحیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم، اما پرواز کنم که آسمانی تو مرا. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. داستان دو حکیم متنازع را از مخزن الاسرار حکیم نظامی انتخاب کردیم و از رمگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. استاد اجازه بفرمایید چند بیتی رو بخونم. با دو حکیم از سر همخانگی، شد سخنی چند ز بیگانگی. لاف منی بود و تویی بر نتافت، ملک یکی بود و دویی بر نتافت. حق دو نشاید که یکی بشنوند، سر دو نیاید که یکی بد روند. جای دو شمشیر نیامی که دید، بزم دو جمشید مقامی که دید. هر دو به شبگیر نوایی زدن، خانه فروشان صلایی زدن. تصمیم گرفتن که به هر حال یکی باشن، این تنازع فایده ای نداره. که سر ناساختگی بگذرن، ساخته خیش دو شربت خورن. بیان هر کی یه شربتی درست کنه به هم دیگه بدن بخورن. تا که در این پای قوی دلتر است، شربت زهره که حلاحل تر است. قسم نخستین قدری زهر ساخت، که از افنی سنگ سیاه را گدا. سنگ سیاه که آدمو میکشه، مسموم میکنه. داد بدو کین می جان پرور است، زهر مدامش که به از شکر است. شربت او را ستتون شیر مرد، زهر به یاد شکر آسان بخرد. اونو گرفت به جای شربت، به راحتی او رو سر کشید. نوشگیا پخت و بدو در نشست، ره گذرت زهر به تریاک بست. یه نوشگی هایی که ضد زهره، خونسا میکنه، اونو پخت و خورد و شد تریاک، یعنی ضد پاد زهره. سوخت چو پروانه پرو باز یافت، شمع صفت باز به مجلس شتا. سرحال برگشت. حالا اون دومی چه میکنه؟ از چمن باغ یکی گل بچید، خان فسونی و بر اون گل دمید. داد به دشمن ز پی قهر او، اون گل پرکارتر از زهر او. دشمن از اون گل که فسون خون بداد، ترس بروش چیره شد و جان بداد. عجب نکته ای است. اون به علاج از تن خود زهر برد، وین به یکی گل ز توهم بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عجب داستانی شما انتخاب فرمودید آقای لاریجانی.
خیلی
نکاتی در این داستان هست، هم لفظی و هم معنوی، و این مرد بزرگ چقدر ضرب المثل های فارسی احاطه داشته. اول من چند تا نکته لفظی در این داستانی که شما قرائت فرمودین هست بگم، بعد بریم تو معنی. خب دو تا حکیم بودن که با هم نزاع داشتن، اون حکمت اونو به رخ، حکمت خودشو به رخ او میکشید، اونم حکمت خودو به این رخ این میکشید، و تنازع بود بین دو فیلسوف. حالا شما میگه حکیم، البته حکیم یا فیلسوف در سابق حکیم به کسی گفته میشد که هم فیلسوف باشه و هم پزشکی بدونه. اینجا حکیم به دو معنی است، یعنی هر دو هم پزشک بودن و هم فیلسوف بودن. حکیم کسی بود که علوم زمان خودشو میدونه،
هم طبیب جان باشه،
هم طبیب جسم، هم طبیب روح و هم طبیب جسم. اما اینا، حالا این جمله هایی که اول این قصیده داره خیلی جالبه، که خب جای دو حکیم در یه خانه میگه که اون قضیه مرغا که میگه ضرب المثل، اشاره به ضرب المثل، هنوزم میگن که مرغ یه پا داره. توجه فرمودین اون که اشاره به مرغ کرد، اینا نزاع داشتن دیگه، حاضر نیستن دیگه مرغ دو تا پا داره. گفتن نه، مرغ باید یه پا داشته باشه. دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. جمشید مثال میزنه، رو تخت جمشید که دو تا پادشاه نمیشنن، که یه پادشاه روی تخت میشه، دو تا پادشاه روی تخت نمیتونن بشینن،
اما هفت درویش در اقلیم
بگنجن. همینطور اینا
چون یکی هن.
آره چون یکی هن. دو شمشیر در یه غلاف نمیره، هر شمشیر یه غلافی داره، حالا شما دو تا شمشیر تو یه غلاف نمیشه. اینا این نکاتی که داره میگه تو از نظر لفظی خودش خیلی قوی و جالب و پیداست به ضرب المثل ها چه احاطه ای داره. اما اصل مطلب، خب این دو حکیم با هم تنازع داشتن، اون خود چه حق میدونست، اون خود چه حق میدونست، اون اونو رد میکرد، اونو رد میکرد. خاصیت شاید پزشکی نباشه ولی خاصیت فلسفه اینه، این حکیم که میگه اینا فیلسوف هم بودن، پزشک هم بودن. خب دو تا فیلسوف با هم معمولا خیلی دیر کنار میان یا اصلا نمیان. فلسفه اصلا خوبیش هم همینه که کنار نیان، البته سرانجام کنار میان. فلاسفه با هم جنگ دارن. این حالا معنی شعر نظامی نیست، این مقدمات معنی کردن شعر نظامی است من دارم عرض میکنم. دو تا فیلسوف همیشه با هم بحث دارن، چنین نیست که هرچی این فیلسوف بگه اونم قبول کنه، اونم برای خودش چون مستقل فکری، استقلال فکری، اصلا استقلال فکر این تابع فکر دیگه نیست. بنابراین دو فکر مستقل با هم در تنازع قرار میگیره. ولی با اینکه همه فلاسفه در کل تاریخ از قبل از سقراط گرفته تا امروز در کل دنیا با هم در تنازع هستند، فیلسوفان صلح نمی کنند اما همو نمی کشن. هیچ فیلسوف فیلسوفگر نکشته، ممکنه حرفش قبول نکنه، ولی دو تا فیلسوف با هم بحث میکنن، جدال میکنن، گفتگو میکنن و همون نمیکشن و سرانجام هم کنار میان. حالا اینجا نظامی این دو تا فیلسوف رو که دو تا پزشکم بودن میگه اینا با هم تنازع داشتن و چه نکاتی داره نهفته است. میگه بنا شد که حالا یه مناظری عملا به هم نشون بدن که کی غالبه. بالاخره یه نوع تنازع فکری و عملی بر در گرفت. خب چیکار کردن؟ بنا شد که دو تا شربت درست کنند و به هم دیگه نشون بدن هنر خود رو. یک حکیم که معلومش از اولین حکیم نبوده، متوهم بوده، اگه حکیم واقعی بودن خیلی جنگ نمی کردن. معلومش یکشون حکیم درست بوده، یکشون دوچار توهم بوده. گاهی فیلسوف دوچار توهم میشه، هر آدمی دوچار توهم میشه، تنها فیلسوف نه. عرض کنم که اون کسی که دوچار توهم بود ولی یه هنرهایی داشت که خودش حکیم میدونست، یه زهری ساخت به عنوان شربت. یه شربتی ساخت که زهر بود، زهر حلاحل بود، کشنده بود و چیزی نگفت. داد به اون حکیم رقیبش و گفت بفرمایید این یه شربت برای شما ساختم، نوشه جان بفرمایید. و اون که حکیم بود فهمید که این چیزیه، این مهلکه. اما اونم چون علمش بالاتر بود یه چیزی ساخت که ضد اینه، یعنی پادزهر ساخت. به قول نظامی تریاک، تریاک اینجا سمبول پادزهره، بلا تریاک خودش مهلکه، بده. یه پادزهری ساخت، اون پادزهری که میگه اون پادزهری که این ساخت این خود این حکیم، اگر رو سنگ بزدی سنگ آب میکرد، اون زهره اگر رو سنگ بزدی سنگ آب میکرد، سنگ سیاه رو. ولی این پادزهری ساخت و اون شربته زهر حلاحل اون رقیبش و حکیم رقیب رو گرفت و خورد. اما بلافاصله اون پادزهری که ساخت و ساخته بود خورد، اون پادزهر خونسا کرد زهر اون. خیلی خوب این نجات پیدا کرد. هر نوبت به این حکیم رسید که این یه چیزی بده به او بخوره، اون که دوچار توهم بود. این دیگه شربت نساخت، زهر نساخت، رفت یه گل زیبایی چید از یک گلزاری و با هزاران احترام آمیخته کرد و این گل رو،
اما افسونی برام خواند،
افسونی برام خواند و تقدیم این رقیب متوهم کرد. این رقیب متوهم که دید که اون اینقدر هنر داره که اون زهر حلاهر رو خونسا کرد، ترسید که آیا در این گل چه سحریست و چه افسونیست که ما رو نابود میکنه. دوچار توهم شد، از اولم توهم داشت بدبخت، من میشه حکیم واقعی نبوده، ادعای حکمت داشته و دوچار توهم شد و در اثر ترس و توهم جوندا. حالا اینجا چه مطلبی است؟ چند تا مطلب از این کتاب، از این قصه در میاد. یکی این که دو حکیم با هم جنگ نمی کنند، معلوم شد یکی اینا توهم داشته. توهم با عقل جنگ داره.
آفرین.
عقل همیشه با عقل جنگ نمی کنه. عقل با چی نزاع داره؟ با توهم.
نزاع عقل و وهم اینجا.
نزاع عقل و وهم، نزاع عقل و خیال، نزاع عقل و افکار باطله. ولی عقل با عقل جنگ نداره که. معلوم شد این دو حکیم که با هم جنگ داشتن، یکی از اینا دچار توهم بوده. اونم از طریق همون توهم خودش وارد شد. ببین اون چه حکیمی بوده، از طریق همین توهم که میدانست که این متوهمه، این توهم رو چند برابر کرد و در اثر توهم مرد. یکی این چه نظامی میخواد بگه که انسان ممکنه در اثر توهم بمیره، توهم اینقدر قویه. آره این داستان هم مولوی هم یه جایی داره این مصدر که شاگرده اومدن، یکی از شاگرده که زرنگ بود
مریض هستی،
آره اون معلمی که بچه ها رو کتک میزد، یکی از بچه ها گفت من ها راحت میکنم شما رو، رفت گفت آقای معلم چرا امروز رنگت پریده، و اون دچار توهم شد و رفت خونه و مریض شد و بالاخره مرد در اثر توهم. توهم مهلکه، هم جسم و هم روح. توهم وقت که جسم رو هلاک میکنه و آدم در اثر توهم ممکنه بمیره جسمش، حتی توهم سر روح چه میاره؟ چه بلای سر روح میاره؟ توهمی که جسم رو به هلاکت میرساند،
روح رو هم از پادر میاره،
با روح که نابود میکنه روح رو. روح که دچار توهمه راه به حقیقت نداره تا ابد، دچار یه توهمی شده، از این توهم هم در نمیاد. تمام فسونهای عالم براش، تمام استدلالهای عالم، تمام حکمای عالم میان باش حرف بزنن، دچار توهم میخواد. نظامی میخواد یه قدرت وهم چیه؟ در مرحله اول روح رو نابود میکنه و راه حقیقت رو به روی انسان میبنده. کسی که دچار توهمه به حقیقت راه نداره الی الابد. تازه جسمش هم میتونه نابود بشه. اینه که اینه میگه که با این گلی که داد ولی توهم او رو افزون کرد، یعنی به گونه این گل رو به او داد و افزون خوند که او دچار توهم بیشتر بشه. توهم که داشت، این توهمش چند برابر شد و مرد. خب این مطلب خیلی، این قصه مطلب توش هست
استاد. افسون توهم خیلی نکته مهمیه.
بله،
ممکنه ظاهرش شبیه گل باشه، خیلی هم با تراوت خوشبوه، اما در درون آدم رو از پادر میاره.
همینطوره.
امروز یکی از گرفتاری های جامعه بشری که حتی تو کشور ما هم سرایت پیدا کرده، همین افسون توهم در بعضی از نهله‌های نوظهوره. من خب یه وسواسی دارم، معمولاً یه جایی یه چیزی میشه میرم ببینم چیه، ریشش چیه، شاید اقتضای رشته ما و بالاخره حرفه ما تو کشور باشه. حتی تو یه زمینه هم رفتم خیلی جلو که حتی بعضی چیزا هم درست کردم برای ما بماند. واقعاً افسون توهم ریشه همه این حرکت هاست.
بسیار خوب.
هیپنوتیزم، نمیدونم تلپاتی، حتی انرژی درمانی، یعنی یه چیزی که من به ضرس قاطع میتونم حضرت استاد عرض بکنم، دست این حکیم نظامی رو واقعا از دور ببوسم، چقدر به موضوع قشنگی اشاره کرده که ریشه اون هم در روان خود انسانه.
دقیقا.
که به زیبایی فرمودید نزاع عقل و توهمه.
درسته.
استاد چه بکنیم که از افسون توهم راهی پیدا بکنیم؟
بسیار مسئله مهمی رو مطرح کردین که همین مفاد و مضمون داستان نظامی است. ببین انسان ها اکثرا دچار توهم هستن. توهم زدائی راهی جز ارتقاء عقلانیت نیست. باید انسان سطح عقلانیت خودش بالا ببره. حالا گاهی این حرف رو میزنیم، ممکنه میگن ما چیکار کنیم که عقلانیتون بالا بره؟ با اغلا، با اغلا هم نشین بشن، با اغلا مشورت کنن، کتاب‌های عقلانی بخونن، کتاب‌هایی که سطح تفکر رو بالا میبره، نه قصه و افسانه بخونن.
آفرین.
هر چه افسانه بخونی این توهم شما بیشتر میشه. دنیای ما امروز دنیای توهماته. به قول شما ظاهر فریبنده، ظاهر فریبنده است آخه. مار خوش خط و خال، ولی باطن زهر هلاهل. راهی جز ترقی عقلانیت، تعالی عقلانی نیست. تعالی راه، تعالی، تعالی علوه، علو یعنی بالا، بالای مکان و جهته. برو شما طبقه 20 هزار طبقه بساز، برو نمیدونم به بزرگترین ساختمان، این که تعالی، تعالی فکره. باید فکر تعالی پیدا کنه، عقل تعالی پیدا کنه. ببین اصلا انسان، عظمت انسان در تعالیه. ولی انسان یه حیوانی بیش نبود، انسان که تعالی نداشته باشه حیوانه. ببینین در بین همه موجودات عالم حیواناتون، انسان در هر حال حیوان ناطقه، خصایص حیوانی هم داره. در همه این حیوانات موجود راست قامت کیه؟ قامتش راسته
انسان.
حیوانات غالبا چهارپاند. حالا مثلا این میمون یه ذره اومده میخواد هنوز این وسطه، هم چهارپاس هم گاهی راست میشه، این گاه گاهیه. ولی موجودی که راسته، حالا من یه قدر مسئله رو میخوام حسی کنم، رو جهت میام، انسانه. چرا انسان مستویل قامه است؟ این مستویل قامه به دو معنی، یکی این که هم قامتش راسته، چهارپانی قامتش راسته، رو به بالاست. ببین چهارپا که هست افقیه، ببین یه حرکت افقی داریم، یه حرکت عمودی. من حالا از افق عمود میخوام یه قدر صحبت کنم، حسی و جهتی. انسان راست قامته چون باید عمود باشه. عمود یعنی به بالا، افق یعنی یه خطه. خط زمان رو اگه بخوای ترسیم کنی یه خط افقیه، یه امتداد افقیست، این طوری میره. اما انسان باید اینجوری بره، به دنبال زمان یه بالا بره،
بالا
بالا، چون راست قامت هم هست. بالا رفتن به چیه؟ با عقل. چی میتونه بالا بره؟ تعالی با عقل. عقل رو از انسان بگیری تعالی نداره، هیچ موجود غیر عاقلی تعالی نداره. وهم تعالی نداره. وهم، تعریف حکمای ما از وهم اینه، معانی جزئیه رو میگن وهم، صور و اشکال رو میگن خیال. بعضی ها بین خیال و وهم و تعقل خیلی فرق نمیذارن. همین در معرفت شناسی جدید هم یه قدر این مسائل خیلی از هم ممتاز نمی کنن. ببین حکمای بزرگان، حکمای ما، خیال میگن درک صور جزئی است، صورته، خیال صورت. وهم درک معانی جزئی است، معنی هست، صورت نداره اما جزئیه. عقل کلیه، کلی بالاست. بالا که میگم جهت نمیگم، این مثالم که زدم انسان راست قامته سمبولیک گفتم، سمبوله. و الا راست قامت بودن انسان به عقلشه، تعالیه، یعنی بالا میره. عقل افقی حرکت نمی کنه، عقل عمودی حرکت میکنه. در هفته پیشم در همین جلسه خدمت شما عرض کردم، بعضی عقل رو تاریخی میدونن، میخوان عمود رو افقی کنن. من عرض کردم تاریخ عقلیه. شما عقل رو تاریخی میدونی یا تاریخ عقلانی؟
تاریخ عقلانی.
تمام بحث همینجاست. روزگار ما میخواد عقلم تاریخی کنه، یعنی عقل رو از عمود به افق بکشه، افقی کنه. بله تاریخ باید، همه چیز باید عقلانی باشه. عقل بالا میره، اصلا پایین نمیاد عقل، چون در دیار مرسلات و در دیار مجردات و کلیات سیر میکنه. عقل مجرده، مرسله. مرسله یعنی چی؟ یعنی کلی که فکر کرد، همه این جزئیات زیر پرش هست. ببینش وقتی میگه انسان کلی، انسان رو درک میکنی، انسان کلیه، شامل تمام افراد میشه. اما اگه به یه فرد وابسته شدی دیگه همینجا هستی. حالا انسان کلی بالتره یا یه فرد؟
انسان کلی،
کلی بالتره. این خیلی مسئله است. این نزاع در واقع به یک تعبیر دیگری جنگ بین تعقل و طبیعته. ببین ما امروز دچار طبیعتیم.
آفرین.
یعنی اون چه محصول طبیعته، یا مدعیانی که شما مثال زدی، بعضی از مدعیانی که مردم رو دچار توهم میکنن، کیا بیشتر دچار توهم بیشتر میشن؟ از اول هم متوهمن، کسانی که عقلانیت حسابی آفرین. نداره. آفرین. یه چیزی شو یه جنبه خلاف عادت به شما نشون میده، مجذوب میشی. برهان که نداره، اگه برهان عقلی داشتی میدونست که این مسئله ای نیست. حالا یه چیزی خلاف عادت هم نشون داد، یه هنره، یه ترفنده، یه سیاه بازیه. اینا رو که آدم عاقل زود میفهمه. ما دوچار طبیعتیم. ببین با کلید طبیعت و زمان قفل اسرار انسان نمیشه گشود. شما اگه همه اسرار طبیعت رو کشف کنی، همه اسرار طبیعت رو، سر انسان رو کشف میکنی؟ ابدا. کلید حل اسرار وجود انسان در طبیعت نیست. چون تمام طبیعت رو ممکنه، علوم هم الان داره هی پیش میره، ممکنه روزی اسرار طبیعت رو کشف کنه، چه بعید نیست. اما هم که تمام اسرار طبیعت رو کشف کنی، اسرار روح انسان رو کشف میکنی؟ ابدا. اما به عکسش، کلید کشف همه اسرار طبیعت در وجود انسانه.
بسیار خوب.
این انسان است که اسرار طبیعت رو کشف می کند یا این طبیعت است که اسرار روح آدمی را کشف میکنه؟
کدوم انسانه که اسرار عالم؟
پس انسان کاشف اسرار طبیعت است و نه طبیعت کاشف اسرار وجود آدمی.
آفرین.
خب حالا انسان چرا اسرار طبیعت رو میتواند کشف کند؟ چرا؟
چون عقل داره.
چرا حیوانات دیگه نمیتونن کشف کنن؟ حیوان طبیعت حیوانات با طبیعت زندگی میکنن، خوبم زندگی در طبیعتن، هماهنگن، ولی اسرار طبیعت کشف میکنن؟
خیلی
نمیتونن. چرا؟ چون عاقل نیستن. انسان چون عاقل است هم حیوانات رو تسخیر میکنه، هم اسرار طبیعت رو کشف کنه و حتی کشف میکنه طبیعت رو، شیر رو در قفس میکنه، به کره ماه و مریخ میره. این عقل دیگه. پس باید به تعالی عقلی رفت تا دوچار توهم نشه.
بله. یک تعریف زیبایی کردید که عقل عمودی میره بالا.
عمودی میره بالا. افقی نیست.
سعدی هم میگه یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، یعنی تو وجود ماست که سرو های چمن پیش قامتش پست.
آفرین.
این سرو عقلانیت دیگه. آه.
خدا رحمت بله بله. همه این حکمای ما از عقلانیت رو بعد شعرهای حکیم ما، این شاعر حکیمه.
بسیار خوب استاد، بحث بسیار حساس و زیبایی است و نکات کلیدی و آموزنده ای رو حکیم نظامی به ما میده. حالا دو تا نکته دیگر باید عرض بکنیم.
بله.
یکی این که ایشون اتحادش اینه که باید مشورت با اوغلا و حکما داشت، تعامل داشته باشیم با بزرگان، به این فضای تعامل باید برای بزرگان اندیشه ایجاد بشه. دوم این که کاستی های اون افسون توهم در تنازع با حکیم، حکیمی که مظهر عقلانیت
بله بله
و توحید هست، اون میتونه افشاش بکنه.
همینطوره.
یعنی ما باید این فضا رو به این سمت و سو بکشانیم تا اینها فضا رو برای آره مشوه کردن اذهان مردم، مخصوصا جوانان ما، فراهم نکنن. خیلی نکته جالب،
خیلی نکته بود. ببین همین مطلب عقلانی عظیم رو نظامی با چه زیبایی در قالب یه داستان، این داستان ساخته فکر نظامی است و زیبایی سخن چقدر ساخته. ببین این هنر شعر دیگه. وقت شعر ما حالا به کجا کشته شده من وارد این وادی نمیشم. شعر این نمینه شعر لحکمه. ببینین حالا از عقلانیت که صحبت کردیم آقای لاریجانی، در شعر، شعرم آدم عاقل میتونه شعر بگه، آدمی که عاقل نیست شعر درست عقلانی نیست، قدرت خیاله، اما از عقل ناشی میشه. توجه بکنی همون شعر هم از عقل ناشی میشه. شعر در شعر چند چیز، اصلا در زبان، شعر هنر زبانه، شعر در زبان پیاده میشه. اگه زبان نبود شعر پیاده نمیشه. سه خصلت در زبان هست که اینا همه اگر عقل نباشه اینا معنی پیدا نمیکنه. این سه خصلت زبان که ما غافلیم ازشیه و خیلی هم میتونه فریبنده باشه اگه عقل نباشه. یکی مجاز، یکی استعاره، یکی کنایه. چی گفتم؟ مجاز و استعاره و کنایه. این هر کدوم معنی داره که مجاز چیه، استعاره چیه، کنایه چیه. اگه اینا رو از زبان بگیریم زبان خیلی افول میکنه. زبانی که استعاره و مجاز و کنایه توش نباشه خیلی زبان سستیه، اصلا زبان بیروحیه. زبان قدرتش به مجازه، به استعاره است، به کنایه. حالا ما وقت نداریم که بخوایم مجاز توضیح بدیم چیه، استعاره چیه، که اینا در کتاب بلاغت، در کتب بلاغت و فن بیان بیان شده. نظامی اینجا داره کاملا از همین سه هنر استفاده می‌کنه. هنره، این هنره. ببین اصلا انسان، وجود انسان، تصویر انسان یک تصویر هنریه. خداوند وقتی که انسان آفرید یه تصویر هنری آفرید و به این آفریده خود که بهترین نوع هنر بود فتبارک الله احسن الخالقین،
یصورکم فی الارحام،
یصورکم فی الارحام، تصویرگری کرد، یصورکم فی الارحام، تصویرگری حق تعالیست. و چه تصویر زیبایی کشید و تبارک الله گفت و بهترین، اصلا زیباترین موجود در عالم انسان. هر کسی نمیدونه بدونه. ببینم گل زیباتری انسان، تو رو خدا بگو گل زیباتری انسان؟
انسان.
اصلا انسان اگه نبود زیبایی گل که میفهمید؟ حیوانات زیبایی گل رو میفهمند؟ اصلا انسانی که زیبایی گل میفهمه، خود انسان زیباست. پس بهترین تصویر هنری انسانه، و چون بهترین تصویر هنری، هنرمندم انسانه. کدوم حیوانی هنرمنده؟ انسان. خلاقیت هنری داره
انسان.
کدوم نباتی کدوم خلاقیت انسان. ندارن آره. انسان چرا انسان هنرمنده؟ چون خلاقیت داره. چرا خلاقه؟ چون مظهر خلاق اعظمه، خلاق اصل خداونده، خالق اصل خداونده. پس انسانم مظهر خداوند، خالقه، خلاقه و هنرمنده. حالا بهترین هنرها در سخنه و در شعره، از جمله شعر نظامی، شعر سعدی، شعر حافظ، شعر فردوس. اینجا داره هنرنمایی میکنه و به چه زیبایی این استعاره و کنایه و مجاز رو داره به کار میبره.
قاعده عقلانی هم خیلی زیبا بیان میکنه.
حالا اگر عقل نبود همه... نه استعاره معنی پیدا میکرد، نه مجاز، نه کنایه. درسته کنایه یه قدری اوریب میره، این طرف اون طرف میره، ولی باز اینا همه زیر هدایت عقله و اون تعالی کرد کرد. یعنی سرانجام اینا همه باید عقلانی باشه. اگه عقل نباشه همینطور افقی حرکت کن، عمود نداره. عمود عقله. عقل همیشه رو به بالاست، رو به پایین نیست. اینه که خب نظامی داره از این حرف استفاده میکنه، وقت جنگ بین توهم و تعقل. همه انسان ها در این جنگ گرفتاره. هیچ انسانی نیست که در این جنگ شرکت نکرده باشه. ممکنه کسی در جنگ بیرونی شرکت نکرده باشه، خیلی اصلا در صحنه جنگ وارد نشدن، خیلی اصلا که جنگ بیرونی هم کردن، جنگ کردن در عالم، خب جنگ در عالم زیاد بوده، اما خیلی اصلا که در صحنه جنگ بیرونی شرکت نکردن، خیلی اصلا با آدمای دیگه هم دعوا نکرده، چه بسا آدمایی که هیچ وقت دعوا نکردن با یه آدمی دیگه. هستن، نمیشه؟ هستن. خب هر آدمی هر چه دعوا با دیگران نکنه، هرچه به جنگ نره، همه اینا داره، آدم سالم خوب باشه، اما در درونش جنگ نداره.
چرا؟
شما کدوم آدمی رو به من، کدوم آدمی رو به من نشون میدی و سراغ داری در عالم که جنگ بین توهم و تعقل نداشته باشه؟ این جنگ درونی که عقل با توهم همواره در جنگه، از آغاز جوانی، از اول ادراک آدمی شروع میشه تا آخر عمر. تا آخر عمرم این جنگ تمام نمیشه. حالا این درس احادیث دینی به صورت دیگه بیان شده، اون که حضرت ختم مرتفعت فرمود علیکم بالجهاد الاکبر، از جنگ بزرگی برگشته بودن مسلمان ها و فاتح هم شده بودن، حضرت فرمود خب باریکلا از جهاد اصغر کوچک برگشین، علیکم بالجهاد الاکبر، یعنی جنگ با نفس اماره.
قیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر؟
گفتن جنگ با نفس. حرف
جهاد النفس.
جهاد النفس یعنی هم جنگ با توهم. حالا نفس جوری با عقل جنگ میکنه؟ آخه بعضی فکر نفس انواع جنگ ها رو داره، نفس انواع حیل داره، حیله ها داره. حالا مشتهیات نفسانی، خواسته های رنگارنگ، اینا یه نوع جنگی که با عقل داره. ولی حتی اونا که اهل مشتهیات نفسانی نیستند، ممکنه خیلی ریاضت کشته باشند، از مشتهیات نفسانی صرف نظر کرده باشند، ولی اگر یه کسی ادعای مثلا پیری و مرشدی داره و میگه من دیگه مشتهیات نفسانی نرفتم، حسن از این آدم ها، خب واقعا هم نرفته. اما همین آدمی که 90 سال 80 سال با مشتهیات نفسانی مبارزه کرده، ممکن است که دچار توهم باشه، نمیشه؟ این دنبال شهوترانی نرفته. آره من قبول میکنم همچه آدم هایی ممکنه بشناسیم که دنبال شهوترانی نرفته، اما یک مرتبه این دچار توهم شده.
آفر.
این توهم از اونا بدتره.
اینجا یه مثالی من عرض بکنم، خاطره دارم.
این توهم همواره با جنگ در، با عقل در جنگه. ما اگر دستمون از عقل کوتاه بشه، از خرد، خرد ناب که اون مقتضای برهانه، باید برهان رو بشناسیم، یه قدر با منطق آشنا بشیم، یه قدر با حرف حکما، حکما اینا رو گفتن، با تعلیم آموزه های انبیا آشنا بشیم، رسول، انبیا، حکما اینا رو گفتن، راه به ما نشون دادن، هرچی به اونا نزدیکتر بشیم، قدرت مبارزمون و پیروزیمون در این جنگ داخلی که جنگ با توهمه، نیرومندتر خواهیم شد.
استاد یه خاطره یادم اومد.
بله.
گفتن یه آقایی هست مثلا هیپنوتیزم میکنه، نمیدونم از این طریق بسیاری از بیماری ها رو از انسان دور میکنه. اتفاقا یه صحنه من رفتم اونجا، هر کاری کردم بنده خدا چیز بشه نشد، اومد منو کنار کشید، گفت من یک عمر ریاضت کشیدم که به این توهم برسم، نکته که شما فرمودی
خودش گفته.
آره که من این شیادی رو بکنم. آره تو داری چی میخونی که من نمیتونم این کار رو بکنم؟ شما خواهش میکنم از اینجا بار خواهش. این چیزی که برای بنده اتفاق افتاده خواستم در تایید فرمایش حضرت عالی یه عده همه چیزشون رو صرف میکنن ریاضت میکشن که به شیادی برسن. آره. چه فایده ای داره؟
همین هر چی توهم خودشون رو قوی تر کنن اون وقت این توهم رو به دیگران هم سرایت میدن. آدم هایی که توهم قوی دارن توهمشون رو به دیگران سرایت میدن، اونا رو دچار توهم کنن چون اونا ضعیف‌ترن، تحت تاثیر فکر کنن این کرامت داره. این شیادی ها در نه حالا که زیاده، در گذشته هم زیاد بوده.
بله.
در گذشته همیشه بوده، همیشه بشر این شیادی رو داشته. ببین توهم خود در وجود آدمی است، از روزی که آدم آفریده شده توهم هم داره.
راه علاجی چیه که به حکیمانی مثل شما مراجعه کنیم؟
خواهش ما که نه ناچیزیم، ولی حکمای بزرگی که ما داریم هم نظامی بخونن، مولوی بخونن،
مولوی
احادیث نبوی بخونن، با آموزه های انبیا آشنا بشن.
آفرین.
بله
جناب مولوی خیلی زیبا میگه، یک حکیمی گفت دیدم هم تکی در بیابان زاغ را با لکلکی. در عجب موندم بجستم حالشون که چقدر مشترک باشد نشان. این دوتا چطور با هم رفیقن؟ دارن راه میرن. چون شدم نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودن لنگ.
نه
یعنی اگر یه مرضی نباشه، غرضی نباشه،
اینا با هم نزدیک کنه. اون دو تا مرغ که با هم همسن نبودن چون لنگ بودن حد قد مشترک داشتن.
اینو کی میفهمه؟ حکیم میفهمه.
درسته.
کسی دیگه نمیفهمه.
آدمایی که بیشتر دچار توهمند، یک متوهم بزرگی که توهمش از اینا بزرگتره، میاد اینا توهمشون رو قوی‌تر میکنه. اون وقت در دام میافتن یه عمر. و این روزها ما زیادی حرفا رو میشنویم. میاد میگه فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، همچه هنری به خرج داده. اینا توهماته. باید عقل را، سطح عقلانیت رو بالا برد و مادامی که انسان عقلانیتش بالا نره، با آموزه های انبیا درست آشنا نشه، چه بسا تعلیمات انبیا را هم کج بفهمه علیاذ بالله و خدای نکرده، و دوچار توهم اگه شد یه عمر دوچار توهم و در توهم از دنیا میرود. خیلی دام بزرگی است توهم. اینو ما باید حواسمون جمع باشه و این عمودی حرکت کردن از عقلانیت یاد بگیریم. ببین انسان همیشه دوچار جنگ هاییست. انسان یکی جنگ عقل و توهمه. انسان همیشه بین دو حالت است آقای لاریجان. ببین یکی اونچه که اکنون هست، یکی اون چه ممکن است بشود. من یه چیز هستم، الان دارم با شما حرف میزنم، هست اینی که هستم هستم، شما اونی که هستی هستی، یه چیز اون چیزی که ممکن است بشوی. اینو گفتن حکما. من یه چیز دیگه اضافه میکنم که اینجا سه شق داره. شما یه چیزی هستی الان، یه چیزی ممکن است بشوی، یه سوم داره یه چیزی میخواهی که بشوی. حالا اون ممکن است بشوی با اون چه میخواهی بشوی باز فرق داره. یه چیزی هستی، همین که شما هستی، من شما رو میشناسم به همین که هستی. یه چیزی ممکن است بشوی که من نمیدونم در آینده شما چه خواهی شد و من چه خواهم شد، هیچ کس نمیدونه چه خواهد شد. یکی این که میخواهی که بشوی، البته اون میخواهی که بشوی میشه گنجاند در دل اون چه که ممکن است بشوی. این دوتا میشه یکی کرد، ولی دوتاست. اون چه میخواهم که بشوم یا اون چه ممکن است که بشوم، این رو میشه یکی هم شدم دوتا حساب کرد. اما همواره این دوتا چه یکی باشن چه دوتا، با اون چه که هستم تفاوت دارن. خب انسان همیشه میخواد اون چه که هست باقی بماند یا بیشتر بشود. میخواد یا نمیخواد؟
بله انسان که خواسته
نمیخواد که در جا بزنه که یه چیزی هست، حالا هرچی هم بزرگ، ممکنه خودش هم خیلی بزرگ بدونه، عیبم نداره، شو بسا بزرگ هم باشه، اما میخواد متوقف بمونه، در جا بزنه، همونی که هست باقی بمونه، یا میخواد بالاتر بره.
بالاتر بره.
میخواد بالاتر بره، اون چی که ممکن است بشود بشود. در این رفتن اگر دوچار توهم بشه، اونی هم که هست از دست میده.
آفرین.
اگر دوچار توهم بشه، اونی هم که هست از دست میده. بسیار ظریفه، صعب العبور راه و خیلی دقت میخواد. باید عقلانیت رو از دست نده، این حرکت عمودی عقلانی رو حفظ کنه، و اگر یک مقدار از عقلانیت پایین اومد دچار توهم و غول بیابان میشه.
خود این توهم برای اشخاص هم یه نوع غرور و یه نوع قفلت و
قفلت.
طرف نمیدونه که باطله.
نه نمیدونه، اگه میدونست که باطله که رفت میکرد بطلان. ببین هیچ کس از باطل خوشش نمیاد. یه آدمی هست که بگه من از باطل خوشم میاد؟
نه.
ولی نمیدونه که این باطل گرفتاریش که نمیدانه که نمیدونه. هیچ کس از سعادت بدش نمیاد. ببینم شما یه آدمی هستی که از سعادت خوشش نیاد. هر کسی میگه من سعادتمند میخوام بشم و هر کسی هم میگه از باطل خوشم نمیاد. اما چرا سراغ راه باطل میره؟ چرا دوچار توهم میشه و راه متوهمانه پیش میره؟ برای اینکه نمیداند که دوچار توهمه، یعنی نمیداند که نمیداند. اگر بداند که نمیداند جلوگیری میکنه، اما چون که نمیداند که نمیداند، اون وقت این دیگه علاج نداره. اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. این یه مرض غیر قابل علاجه، هیچ حکیمی هم دیگه نمیتونه معالجش کنه. هرچی بهش بگی بابا تو دوچار توهمی، میگه نه خودت دوچار توهم، من دوچار توهم نیستم. اون وقت توهم بر توهم افزوده میشود، توهم اندر توهم، سرانجام به توهم هلاکته. این خیلی راه ظریفیه و این چه مطلب زیبایی رو نظامی در این قصه بیان کرده. واقعا
چقدر مبتلا به ماست امروز،
واقعا چقدر مبتلا به ماست. باید راه حکمت رو پیشه گرفت، حکیم شد.
بله، اینقدر این توهم خودش رو رنگ گل عقلانی میزنه. قول حافظ که هر که آموز از سفیر بلبلی، او چه داند کوچه گوید با گلی. ممکنه کسی آواز بلبل هم الان افراد خوب در میارن.
بله بله بله،
اما این به معنی هم زبانی با گل نیست. این خیلی نکته ظریفی،
و به خصوص امروز که تکنیک خیلی پیشرفته، رباتیکه دیگه.
رباتیک
الان یه ربات مثل انسان عمل میکنه، ربات دیگه. ربات مثل انسان عمل میکنه، حالا نه تنها مثل انسان، همه چیز رباتیکه. واقع انسان هایی که دچار توهمند، اینا نمیتونن تشخیص بدن که این واقعیت نداره، رباته. ربات خیلی زیاده. قول تو بیابان، اینه بارها من این جمله اینجا گفتم، قول فقط تو بیابانی، تو خیابانم فراوانه. خطر قول بیابانی بیشتره خطر قول خیابانی؟
قول خیابان
هر روز هست، قول بیابان یه وقت ممکنه دوچار بشه انسان
اگه بری تو بیابان،
اگر بری تو بیابان، ولی قول خیابان که هر روز فراوانه.
آفرین.
امروز ما باید خیلی حواسمون جمع باشه، و اگر انسان حواسش جمع نباشه، عقلانیتش تعطیل باشه، تا ابد گرفتار توهم خواهد بود، هلاک خواهد شد در توهم.
متاسفانه تو ذات مدرنیته که یه مثال زدی، همین ربات ها، این توهم وجود داره.
بله بله، این توهم انسان افزون
نکنه. بله. افزون میکنه دیگه انسان رو.
همینطوره، واقعا همینطوره.
این نکته
بله. انسان خیلی زود اسیر توهم میشه، خیلی آمادگی داره برای اینکه، چون عقلانیت سخته، توهم آسان تره. عقلانیت سخته، خیلی سراغ عقلانیت نمیره، توهم آسان تره، زود مجذوب میشه.
بعد چقدر تمثیلی هم که میزنه خیلی زیباست استاد. از چمن باغ یکی گل بچید، خون فسونی و بر اون گل دمید. یعنی این آدم متوهم و افسونگر نمیاد چیزی خارج از فضای ذهن و اندیشه و باورهای شما انتخاب بکنه.
درست، رو باورهای شما انگشت میزنه.
آفرین، چقدر لطیف استاد.
خیلی
جلو چشمش هم میکنه،
میخواد ببینه شما چیه دوست داری، همون رو
گل کند
قوی تر میکنه، در شما قوی ترش میکنه، افسونش میکنه، تبدیلش به افسون میکنه. اینجا عقلانیت خیلی باید ظریف باشه که آدم بفهمه. اون از طریق امر مخالف که وارد نمیشه. اولا میشناسه شما کی هستی، چی رو دوست داری.
آفره.
اون دوست داشتنی های شما رو هی افزون میکنه، متوهمانه در نظر شما جلوه میده، شما رو فریب میده. دچار فریب میشه انسان، هر لحظه انسان در دام فریب گرفتار میشه. مردم روزگار ما خیلی باید هوشیار باشن به خدا.
واقعا نکته قشنگ.
دام های فریبنده یکی دو تا ده تا نیست آقای لاریجانی امروز.
بله، و همونو تبدیل به زهر میکنه.
آه، اون خود زهره؟
به ششمن ز پی قهر او، اون گل پرکارتر از زهر او.
آره.
از همون باورهای ظاهری میاد یه زهری برای درست میکنه. خودت خبر؟
اون چرا پرکارتر، اون گل چرا پرکارتر از زهر بود؟ زهر هلاهل بدن شما رو میکشه، شما رو بدن تو میکشه، جسم تو. اون توهم روح تو نابود میکنه. آفره. ولی بدن هر دو.
آفرین.
حالا اون قوی تره یا زهر هلاهل؟
این نکته خیلی لطیفه، هم روح رو میکشه هم جسم.
ولی زهر هلاهل فقط جسم رو میکشه. ببین داره میگه دیگه،
دشمن از اون گل که فسون خان بداد، یعنی فسون براش اون بود،
هم افسون، افسون
پس برو چیره شد و جان بداد.
جان بداد،
پس جان رو هم میکشه،
هم جانش از همین بدنش مرد، هم روحش دیگه نابود شد. این روح متوهم، یعنی با توهم تا ابد دیگه زندگی میکنه.
بح بح.
اون تا ابد متوهمه بیچاره.
این روانشناسی ما چقدر از این فضا غافل
آخه
استاد.
اینا بابا آفرین، آفرین.
روانشناسی امروز
از این فضای عقلانی غافله.
غافله. اینجا خیلی نکات لطیفی.
آمین.
خیلی سخته. خیلی استفاده کردیم استاد. یکی از بحث هایی که واقعا مبتلا به امروز ماست نسخه ای که در قرن ششم حکیم نظامی به ما داده، جناب مولوی بعدن به ما داده، همه حکمای نسخه ها رو به ما دادن، حضراتی مثل شما هم به ما میدین، منتها ما عمل نمی کنیم. پس باید توجه داشته باشیم که انسان ریشه توهم در خودش هست، تنازع بین عقل و وهمش هست، از همین فضا دشمن استفاده میکنه. باید حواس انسان جمع باشه که جناب مولوی هم زیبا میگه چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست. باید حواسمون باشه. یا فرض کن که بانگ مرغی را برآورد اون سفیر تا بگیرد مرغ را اون مرغگیر. صیاد میاد صدای مرغ در میاره که مرغ به دام بده. چقدر مثال های خوبی زدن. یا اون داستانی که رو شغالی که تو رنگ افتاد و طاووس علین شده خودش خطاب کرد. بیش از 34 مورد از این توهمات رو داره مولوی در مثنوی شمارش میکنه برای ما. انشالله این که ما از اینها درس بگیریم. راه علاجش چیه؟ تشخیصش اینی که به حکیمان بزرگواری مثل استاد مراجعه بکنیم و ما رو بررسی بکنن افکار اندیشمون رو، همونطور که جسم را هر چند از گاهی به طبیب مراجعه میکنیم بیمارستانی، روحمون رو هم به حکیمان بزرگواری مثل استاد بزرگان دیگر تقدیم بکنیم تا وارسی بکنن و گرفتار این شیادانی که دامهای زیادی برای ما تنیدن در جامعه نشویم. دولت مردان ما هم باید این فضای آرامش و امنیت رو به محققان و بزرگان ما بدهند، فضای انگزنی ها رو کم بکنند تا این مجال هم برای محققین و بزرگان هم فراهم بشه، بتونن اینها رو خوب شناسایی بکنن. فقط به نسخه ها و نوشته ها و رسانه ها اکتفا نکنیم که اینها هم میتونه فریبنده باشه استاد. باید به اعماق وجود اندیشه آنها ما وارد بشیم، به این فضا وارد برای همه محققین دلسوزی ما ان شاء الله فراهم بشه. خیلی استفاده کردیم استاد، امیدواریم که بتونیم، البته تمام نشد، امیدواریم که انشالله بحث رو در آینده پی بگیریم و به سرانجام برسانیم. بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم. بله. دیدی که شدم عاشق کویت آخر، افتاده سبویم لب جویت آخر، با این دل تنگ و دیده دریایی من جان دهم از حسرت رویت آخر. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.